بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في طرق إثبات وثبوت رؤية الهلال وثبوت الهلال، طرق ثبوت الهلال. قال اليزدي: ولا بغيبوبة الشفق في الليلة الأخرى. يعني طريقة ثبوت أن غد من رمضان أو من شوال أن نرى الهلال، صحيح؟ هذه الليلة نرى الهلال حد الأكثر مثلا ربع ساعة، ثم يختفي يختفي. أما إذا انعكس الأمر، يعني رأينا الهلال والهلال بقي والشفق اختفى، الشفق اختفى والهلال بعد بقي، فهل هذا دليل على أن اليوم الذي مضى اليوم كان يوم الأول وهذه الليلة الثانية؟ واضح أو لا؟ السيد الخوئي أولا يفسر العبارة ويشرح، يقول: يعني علو الهلال وارتفاع الهلال عن النعم أفق بمثابة، يعني بحيث يغيب الشفق وأما الهلال بعده باقي. هذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء إلى أنه دليل على
ابن
ليلتين، يعني هذه ليلة الثانية ابن ليلتين. ولكن المشهور على خلاف، وقالوا إن المدار هو الرؤية ولا اعتبار بالغيبوبة. يعني شنو؟ يعني بقاء الهلال وغيبوبة الشفق حتى إذا بقى وبقي الهلال.
غير معتبر شرعا.
نعم؟
لا اعتبار شرعا.
بل الملاك أنه الليلة الليلة السابقة ما رأيته، هذه اللي رأيته فهذه الليلة دي. يقول السيد الخوئي: استدلوا الأقلية بروايته
المشهور؟
لا، الذين قالوا باعتبار الغيبوبة، باعتبار غيبوبة الشفق، استدلوا بروايته. الرواية الأولى رواية إسماعيل بن الحسن أو بحر أو حر، والرواية الثانية أيضا بهذا المضمون لكن طريق آخر. الخوئي ناقش في كليهما سندا ودلالة. الرواية ما هي؟ إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين. صحيح صريح. الخوئي ناقش فيهما سندا بالجهالة. جواب الثاني للسيد الخوئي، هذا هو بحثنا اليوم، معارضة هاتين الروايتين برواية معتبرة أبي علي راشد عن الإمام الهادي صريح
معتبرة
أبي علي راشد صريحة في عدم اعتبار الغيبوبة. رجاء انتباه، الروايتان صريحتان في الاعتبار، ورواية أبي راشد صريحة في عدم الاعتبار. تعارضا نتيجة لا اعتبار بهكذا علامية لا اعتبار، فنرجع إلى العلامات الأخرى. نعم
هناك إشكال، هذا العلامة هي لا تتبقى للإله،
هو هذا
ليس الإثبات
هلال أعرف. لا، هذه الرواية ماذا تقول؟ تقول إذا بقي الهلال وغاب الشفق فهي لليلتين، يعني ثبت أن ليلة القبل كانت
أول.
يعني الليلة الثانية
لا يفيد،
لا لأفرض لرمضان. نعم. الخوئي يقول هاي لها معارض صريح في نفس المسألة اتفقت، والإمام قال بأي شيء؟ بعدم الاعتبار. خذ اجعلها ليلة رأيت الهلال ولو الليلتين، اجعلها ليلة أول شيء، فهذه تثبت وهذه تنفي. النتيجة نعم إذا تعارض تساقط المرجع العمومات، يعني صم للرؤية وافصل للرؤية هيه العموم. الآن رأيت فغدا صم، الآن رأيت غدا أفطر، للبحث صلة إن شاء الله يوم غد الدراسي. أما كالعادة الإمام روحي فداه الإمام الكاظم يحذر هشام ابن الحكم بتحذيرات مهمة. يا هشام احذر هذه الدنيا واحذر أهلها، فإن الناس فيها على أربعة أصناف: رجل متردد معانق لهواه، ومتعلم متقري أو مقرئ، كلما ازداد علما ازداد كبرا، يستعلي بقراءته وعلمه على من هو دونه، وعابد جاهل يستصغر من هو دونه في عبادته، يحب أن يعظم ويوقر، وذي بصيرة عالم عارف بطريق الحق يحب القيام به. إمام يفهمون في بر حذر می دارد. امامی که امام کاظمی که می فهمد لو اذن لنا لأخبرناكم بفضلنا، اگر اجازه میداد خداوند عز و جل به ما یا معزون بودیم میگفتیم مدی هست. همه این مراحل برایشون حل گذروندن، حجم دنیا را هم میدونن چیه، عظمت آخرت را هم میدونن چیه، اینها به شخصیتی مثل هشام میفرماید که مواظب باش، از دنیا و اهل دنیا بر حذر باش. نفرمود از مردم، فرمود از اهل دنیا. مردم چند جور، یکی در حال طرد، در حال سقوطه، اما به چی چنگ زده؟ به هوا. یعنی الغریق یتشبث بكل حشیش، در حال غرقی به یه چیزی چنگ بزن که تو رو نجات بده. این هوا، خود دل میگی هوا، در حال سقوطه و به هوای خودش اعتماد و تعلق. و متعلم مقرب، هرچی علمش میره بالا کبرش زیاد میشه. الله اکبر. باید قضیه چی باشه؟ به عکس باشه. میگن درخت هرچی میوهش زیادتر میشه خمیدگی و انحنایش زیادتر. این استفاده کن میوه. اما اون درخت های چیه؟ درخت های یادم رفت. بله، فقط سرو کاجت چیه؟ همینجور در حال بالا رفتن است، قدی کشیده است، اما هیچ خاصیتی چیزی ندارد. میفهمد بعضی از انسان ها اینجوری هست، علمشون زیاد میشه، تکبرشون زیاد میشه، با علمش، با قرائتش میخواد چیکار کنه؟ بر گرده مردم سوار شه. حالا علم داری باید همشون تواضع کن، همشون باید در خدمت تو باشن، از همه بالاتر. یستعلی علی من هو دون. سه، عابده اما نفهم، عابده اما جاهله، دیگران رو که عبادت خودش انجام نمیدن همه رو حقیر میدونه، کوچک میدونه. من اول وقت نمازم پس تو خیلی بهترم، من وجوه هم میدم تو خیلی بهترم، من نماز شب تو خیلی بهترم، من پیاده من بعد. این چیه؟ این عبادت کیه؟ عبادت جهاله. تو داری برای کی کار میکنی؟ برای کی داری خدمت میکنی؟ برای مردمه؟ خواه از مردم بگیر. اگر برای خدا، چرا برخ مردم میکشی؟ میگفتن کسی مشغول مسجد میساخت، دیگه میخواست سردرش را بزنه، بهلول آمد بهش گفت که آقا جون این مسجده به نام من بینیست، بینیست مسجده ای بهلول. فلان فلانش من اینقدر طول خرج کردم به نام تو بزنم بخیر. این مسجد برای خدا نبوده، اگه برای خدا بود چه فهم. خدا رحمت شما، گل پیگانی را خدا رحمت شما. اوائل انقلاب با کمیته های تشکیل شده، کمیته امداد کنه، کمیته امام کنه، کمیته های زیاده. بعد با گل پیگانی گفتن که خب شما هم تشکیل کمیته گل پیگانی، اما دیگه اگه برای خداست که تشکیل شده اگه برای حواس ما نیست، انسان وارسته بله واقعا غالبا نه هوا ما هر چی زمان میگذره به عظمت این بزرگوار بیشتر واقف میشه. های گل پایگانی واقعا یک ستون و استوانه برای حوزه و برای تشیع. خدا رحمتش کنه ذره توی وجود این بزرگوار هوای نفس نبود و معروف بود میگفتن اصل الحوزه ایشان، یعنی اصل باید چه حفظ بشه؟ حوزه باید حفظ بشه، اصل الحوزه ایه بودن امام اصل الاسلامه، این اصل الحوزه این مثالی بود بیاخره در زبانه ها بود. ایشون هم و غمش این بود که حوزه رو حفظ، هر چی هم گیرش نمید خلقی حوزه نمید. یعنی من سعی آی بود پگر من یادم یه چقدر پلاک خانه بودم اینا عرب عمره کم 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 خرید وقتم که بولدیزر میدن من یادم تا الان گرفت توست، همیشه هم مقروض. اگه کسی پیشش وجوه میبرد مثلا طلبه وجوه میبرد میگفت که این چیه سهم امامه یا خمس سادات، اگه میگفت سهم سادات هیچی بهش نمیبرد، خودش مقروض. اگه سهم امام بود بله یه وقت ما یه وقت اشتباه کردیم نمیدونستم تکلیف چیه، بله چون فهم هزار تومن فهمود این چیه، گفتم خمسه رحم سادات برست چیزی بشه هیچ هم بمونم، چون و همیشه چی بوده این بند خدا مقروز زمین هم که چی میگرفتی برای حوزه ها و ذره تو این وجود بزرگوار. من یادم نمیره آقای گل پیگانی اینو من عرض کنم میگردم تا نگاه هایی که بیمی یادداشت میکرد، صبح زود آقای گل پیگانی تشبه بودن منزله، صبح زود با آقا مهدی به سرش دار احمد شد منزل که آقا محمد جعفر میگه نیشیدم برتک خلوص برتک قبل از سکی شده شون بعد ساخت همون خانه تکی من نشسته بود. بعد آقای گل پیگانی رو کردم به پدرم فرمودم که شنیدم آقای خویی میخوان بیان ایران بیان اصفهان، وقت فشار بود فشار صدام و قوزه بود دیگه به اینجا رسیده بود، حالا من نه از کجا این خبر رسیده بود. من خدای آقای گل پیگانی خوب مرتبط بود با آقای خویی، پسر ایشون نوه آقای خویی را داشت، از جواد نوه یعنی داماد آقای مستنبت بود، آقای مستنبت هم داماد آقای خویی بود، من ارتباط خانوادگی هم داشتم، ولی خوب رابطه پدرم با آقای خویی زیاد بود، زیاد هم نجف هم ایران هم که بودم. خلاصه ایشون رو تا به پدرم فهمود که شنیدم بخوام برم اصفهان، چرا قم نمیاد؟ قم تقویت بشه، قم قدرت پیدا کنه. بعد ابو دادشون هم ده نه علا اصفهان هم بره، مثلا اصفهان هم تقویت بشه ایرادی ندارد. حالا نظره ببینید نظر خدا آقا و نظر مرموم آقا دادشون، چون تأکید داشتم که نه بیا قم دیگه، این حساباش هم کرده بودن بسنشون بیاد قوم دیگه، همه تحتال شاق های خودی شخصیتیست که زعیم و درافت است در نجف و مرجع اعلاس، اینا همه حساباشون باید تمام این حسابا را کرده و این فهمودشون بیان برای قوم. انا یه چیزهایی که من از این بزرگوار دیدم همون مصداقی اینی که فرمودی واقعا مخالفن لی هوا، این جوری شون می آمد نماز جماعت، اول نماز جماعت آقای نجفی محل، بعد از آقای نجفی ایشون نماز، بعد از ایشون آقای في خنصاري آقای خنصاری توسط مصطفی صفایی خنصاری. من چون مباحثه داشتم نماز آقای نجفی شکر دیگم منشستم برای مباحثه، وقتا حال و خسره داشتم مثال نماز منشستم برای مباحثه و ادبیات و نمیدونم جمعه و بله یه جوری میامد اصلا کسی احتمالم نمیدوند که جون زعیم و حوزه آمیم تا تو محراب مینشست تازه میفهمیدن که ایشون به اصطلاح امام جماعت است. یادم نمیره من یه دوره شرایطستان گرفته بودم، تو دورشون بودم، تو معهدشون که الان چهارم بودم، یه دوره چهار جلدی گرفته بودم به درس بخونم، دیگه نرفتم، مدتی رفتم جایی دیگه. بعد به من پیام دادن که این بود برگردم چهار جلدی پول نمیشتیم بخریم، طلب هم بودم میخوندم شرایط آنشون شرایط آخر خوندم، زورم میامد که اینو برگردم. خب چیکار کنم؟ رفتم خود خدمت آقای گلپایگان النماز میامد بیرون، گفتم آقا من در معهد شما بودم و الان آمدم معهد دیگه و یک دو شرایع پیش من، اینا میگن برگردن، شما چی میفهمید؟ فرمود میخوای بخونی؟ گفتم بله، فرمود مال خود الان دارم. من میگم بی تکلف بی آلایش انسان باور نمی کنه این شخصیت های بزرگ از خداوند عز و جل میخواد که اینها را شفیع ما قرار بده و به ما معرفت بده که انجام وظیفه کنیم و اونطوری که خودش میپسنده ما را قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.